تعالی علیه هم متوسطات بحث پیش آمده، یعنی هر چقدر توی بحث قدم اوج و رقاع توی این بحث توی جامع داشتن حضرت آقای آخوند، که در واقع عمده اشکالاتی که بعدیها توی زمان متأخر از آقای آخوند الی یوم هذا توی جامع بحث کردن حول کلام آقای آخونده و چیزی از کلام آقای آخوند بیرون نیست، لیکن در این قسمت کلام حضرت آقا در واقع متوسطه و متاسفانه مشهور اصولیین هم تبعیت کردن از منهج آقا، منهج آخون، لذا جلوتر نرفتن تو تحریر بحث، تو تحریر بحث ناقص بحث، نه اینکه تو قول مختار ناقصه ها، نه نه، علا فرض این که ما بحثای گذشته را داریم، در تحریر بحث بحثی نقصانی داره. بله، تحریر سمره. خب حالا من توضیح بدم چرا این رو عرض کردم. میگم فاجعه وقتیه که ببینیم در کتب بعدی هم عند تحریر تبعیت کردن از کلام آیا آخون، لذا تحریر کامل نشده. میشه جور دیگه ای بشه. حالا من اول مطلبی رو که در کفایت اون قسمت ابتدایی رو میگم، بعد اگر میشد تحریر دیگه ای باشه چه جور باشه تو قسمت اول عرض میکنه، بعد ادامه میدیم. بعد
منظور مقدمات
حالا برونم وارد میشه میبینیم. آقای آخون چیزی رو که نقل میکنه تقریبا همون چیزی که در اصول فقه هم خوندیم شد، تقریبا حالا با یه اجمالی در اصول فقه و یه تفصیل بیشتری تو کفایه. خب آقا میفرمایند که اگر فرض کردین جامع ما صحیحیه و ما قائل به صحتیم، مقدمه اول رو دارم چند تا مقدمش میکنیم که واضح بشه، اگه ما فرض کردیم قائل به صحیح شدیم و جامع ما هم با صحیح موافق بود، لذا قائل به صحیح شدیم، معنای قول به صحت اینه که ما لیس به امتصال لیس به صلاته، چیزی که باش امتصال محقق نمیشه صلات نیست، نه اینکه صلات هست اما فاسده نیست. این معنای قول صحیح. پس هر چیزی یا صلات است یعنی صحیح هست، یا صلات نیست یعنی صحیح نیست. لذا صلات نیست تو این قول دو مصداق داره، فاسده یه محل بحث یا آنچه که انقدر دیگه ظاهرش خراب شده که دیگه حتی صلات فاسده هم نخواهد بود. هر دو اینا ها صلات نیستن.
چه صلات فاسد تو صحیح غلطه بود؟
همین رو دارم عرض میکنم. حسب فرض ما یه صحیح داشتیم یه فاسد داشتیم یه مالیسه به صلاته، حالا بنابر قول به صحیح صلات مساویه با صحیحه، پس اون دو تای دیگه اصلا صلات نیستن. اما بنابر قول اعم آنچه که صلات است اعم از صحیح و فاسده، پس ما به الامتصال احد مصادیق صلاته، مصداق دیگر صلات اون چیزیست که فاسده، امتصال نیست اما صلات هست. خب این معنای صلات صحیح و فاسد. نکته دوم، نکته دوم یه سری بزنیم به باب اطلاق. عنایت کنید اطلاق انواعی داره. اطلاق شما خوندید نسبیه، حسبیه، به حسب چه چیزی، به حسب چه چیزی، به چه ملاکی، به چه ملاکی، به چه لحاظی، به چه لحاظی. بعضی وقتا اطلاق افرادیه، از اعم دارم میگم تا به پایین، گاهی اوقات اطلاق افرادیه. یعنی همه افراد این عنوان را شامل میشن. گاهی اوقات اطلاق احوالیه، فرض کنید همون جایی که دو مثال صحیحش رو بزنید به سختش، اکرم العلماء، اکرم العلماء از حیث افرادی عموم داره، اما از حیث احوالی اطلاق داره، یعنی تمام الموضوع للحکم علما است، نه علما در چه حالتی، مرسله، مطلق از غیره. یادتون میاد اون گفت، گفت اطلاق چیه؟ الارسال، کون اللفظ مرسلا عن القیود و تماما لموضوع الحکم. اکرم العلماء عموم افرادی داره اما به حسب احوال موضوع مطلقه. یعنی زید که احد العلماء عام استغراقیه، زید واجب الاکرامه، سواء کان عالما او غیر، سواء کان فاسقا او غیر فاسقا، سواء کان جالسا او غیر جالسا، سواء کان مشغولا به تدریس ام لم یکن، سواء سواء، اینا میشه اطلاق. پس اطلاق احوالی، حالا در اطلاق احوالی که الان من در مورد العلماء پیاده کردم، همین اطلاق احوالی رو میشه در مورد سلام علیکم و رحمت الله، میشه در مورد آشه خاله تش بید اینجا اونجا سرده، بید اینجا حجا استدام خب. پس اطلاق احوالی رو، آقا این مثالی که زدم خیلی مهم بود ها، تا ما بعدا به بابا آموخاس مطلق برمی سویم استفاده میکنیم از این، خیلی حرف تو همین مصداق بود که الان عرض کردم. اکرم العلماء عام استغراقی بود، اطلاق احوالی داشت. خب مثال دیگه اطلاق احوالی جزئی حقیقیه، اکرم زیدن، اکرم زیدن موضوع تک مصداقیه، خود زیده، لکن این موضوع تک مصداقی یعنی شخص زید، این موضوع تاکید میکنم تک مصداقی جزئی حقیقی یه شخص خارجیه، این موضوع تک مصداقی یعنی شخص زید، موضوع اون للحکم، سواء اون کانه جالسن او غیر جالسن، نائمن او غیر نائمن، عالمن او غیر عالمن، قاعدن او غیر قاعدن، مجاهدن ام غیر مجاهدن الاخر. پس به حسب احوال حالات مختلفه این زید اطلاق داره. این مثال دوم. برگردیم از اول دوباره. پس چی شد آقا؟ آقا میسن بامباش جنبندی کنید تو جنبندش حداقل مقدارش باشید که بحث بعد دوم. ببینید چی شد آقا؟ پس ما بسم الله الرحمن الرحیم، ثمره بحث ما اطلاق، ما اومدیم گفتیم اول اجازه بدید ببینیم صلات صحیح چیست، صلات فاسد اهم چیست، گفتیم قول به صحیح یعنی آنچه که صلات است یعنی صحیح است، آنچه که صحیح نیست یعنی صلات نیست. پس صلاتی که همین که امتثال با این صلات محقق نمی شود یعنی صلات نیست، نگید صلات است اما فاسده، نخیر نخیر، صلات نیست. خب اهم میگه نه، آنچه که فاسده دو احتمال داره، فاسد بود یعنی امتثال نداشت اما صلات بود، فاسد بود یعنی امتثال نداشت حتی صلات هم نبود. ما فاسده امتثال نیست اما صلات هست، اینو قبول داریم. خب اعم و صحیح رو معنا کردیم، بعد من وارد مقدمه دوم شدیم، گفتیم حالا بریم سراغ این سری به باب اطلاق بزنیم. اطلاق انواعی داره، اطلاق اول اطلاق افرادی، اطلاق دوم اطلاق احوالی. یه جا لفظ مطلقه یعنی تمام مصادیق خودش را در بر میگیره. اکرم العالم، زید عالمه، عمر عالمه، بکر عالمه، خالد عالمه، تقی عالمه، نقی عالمه، همه مصداق العالم مصداق اکرم میتونن در بر میگیره. گاهی اوقات اطلاق ما احوالیه، توضیح دادم اینجا اطلاق احوالی دوستان عزیز هم میتونه رو مجموعه پیاده بشه، هم میتونه روی فرد پیاده بشه. میشه یه مجموعه ای باشه، مجموعه ده نفری، یعنی عام باشه، عمومیت داشته باشه، کلی باشه، ده مستاق هم داشته باشه. ما از نقطه نظر این که این مجموعه را آیا فقط در حال عبادت ما قرار اکرام کنیم مثلا، یا در حال غیر عبادت هم اکرام میکنیم، اینجا ما متمسک به اطلاق میشیم. میگیم به ما گفت اکرم العلماء، آقا این عامه یا مطلقه؟ شما به راحتی تو اصول میگفتید عامه، میگیم نه اشتباه کرد، اول جهت شما معلوم کنید منظورتون از حیث مصادیقش عامه. اکرم العلماء یعنی تمام مصادیق ما ثبت انه عالمون وجب اکرامه، از حیث افراد عامه. اما از حیث احوال آقا سوال میکنه اگر روزی هم نماز نخون هنو اکرامش کنی؟ این میشه احوالش. حالات این افراد، حالات این مجموعه دیگه از عموم علما به دست نمیاد. از این که علما تمام الموضوع للحکم است و مولا قید دیگری را اضافه نکرده داره این مطلب به دست میاد، یعنی از اطلاق، اطلاق احوالی سر اکرم دارم. حالا سر اکرم زید هم نمیتونی پیاده کنی، آقا زید موضوعه، عمومیتی هم هیچ نداره، لا یسبق علی کثیری، یه شخص خارجی محل حکمه، لکن از حیث احوالش مطلقه. اکرم زیدن مولا در مقام بیان بود جز کلمه زید کلمه دیگری را در موضوع حکم دخالت ندار، پس قید را نمیخواهد. پس اگر زید عالم باشد یا غیر عالم، عابد باشد یا غیر عابد، جالس باشد یا غیر جالس، الا غیر ذالک من القیود و شرائط و الاحوال، همه موضوع حکم. این اطلاق احوالی تمام. حالا بریم سراغ اطلاق سوم که محل بحث ماست. گاهی اوقات اطلاق اجزائیه، اطلاق دارد نسبت به همه اجزا و شرایط. سوم میشه. خب یادآوری میکنم که اگه خواستید نگاه کنید و الموجز به اصولتون، هر دو هم یکسان حرف زدن. شما در جایی که عام و خاص میخوندید، مطلق و مقید میخوندید، فرق بین عام و خاص و مطلق و مقید میخوندید، هم احوالی رو یاد گرفتید هم افرادی رو یاد گرفتید. اما اجزا رو کجا خوندید؟ سعی کنم که محل بحثمون رو ولش کنید. اول بار در مفهوم شرط خوندید، در مفهوم شرط. دیگه کجا؟ اطلاق عبی و اطلاق واوی، اونجا هم این رو خوندیم. حالا مثال بزنیم، من فرض میگیرم ما نخوندیم، مثال میزنم، البته مفصلش رو دیگه تو باب اطلاق تعقید میخونیم، من حداقل با مثال فقط به ذهن آشنا بشیم. مولا میگه اقیم الصلاة، مولا در مقام بیان چیست؟ بیان مضافله شما هست بگید اصل تشریع صلات، وجوب صلات. وقتی در مقام بیان اصل تشریع صلات، ای تفسیرش کنید، پس در مقام بیان نسبت به افراد نیست، نسبت به احوال نیست، نسبت به ازمان نیست، حالا نسبت به اجزاء هم نیست. اصلا تو این مقام نیست که صلات ده جزئی، نه جزئی، هشت جزئی، اصلا جز داره نداره، حالت قلبی، حالت جوارحی، هیچ اصلا تو این مقام نیست. فعلا اصل تشریع صلات بوده. یه مثال روز بزنیم. حضرت رسول فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. میگن آقا حضرت رسول فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، پس هم میگه کسی لا اله الا الله گفته وجب له الجنه، حالا نماز بخونه نخونه دلت باش باشه. جواب بدید چون مقالطه، جواب بدید. بعد اینا میارن اضافه میکنم به مسئله ایدئالیست در معرفت دینی، میگن متیقن دین که همه قرائات و همه فرق و همه مذاهب و همه سلائق و همه و همه و همه میپسندد، همین قولوا لا اله الا الله تفلحوا. شما جواب بدید مخالطه رو. مولا در مقام بیان اصل توحید بوده، نه در مقام بیان دین به رمتها، به جمعی اجزائها و شرائطها و قیودها. اگه در مقام بیان بود و چیزی نمیگفت، ما هم میگیم دیگه آقا لا اله الا الله بگو یا علی برو بهش. در مقام بیان نبود. من از آن اینطور مثال زدم. ماجرا فقط این توضیح، بحث اطلاق و تعبیر، این توضیحاتی که داریم میدیم اختصاص به فقه متعارف و کتابای عبادات و معاملاتمون نداره. اینا زبانشناسی کلام و عقلاه. همه جای عالم پیاده میشه
انشاءالله.
الان کلامات حضرت آقا رو میخواید تفسیر کنید، میخواید کلمات حضرت آقا رو تفسیر کنید، میگید آقا در مورد فلان شخص یا فلان مجموعه یا فلان ارگان یا فلان قانون این رو فرمودن، پس حالا که این رو گفتن پس این یعنی از سر تا پا پاکه، طیب، طاهر، زکی، نقی. میگیم اول معلوم کن حضرت آقا تو مقام بیان چی بود وجیه. پس آقا متکلم در مقام بیان چه چیزیست؟ از اون نظر اگر در کلامش قید نیاورد، با تاکید میکنم از آن نظر کلام او متصف به اطلاق میشه. حالا ببینیم آقا با توجه به این توضیح، اگر متکلم ما در مقام بیان اجزا و شرایط صلات بود و فلان جزء را نیاورد، اون موقع میگیم کلام متکلم ما مطلقه، یعنی اون صلات دارای این جزء نیست. از این توضیح ما
در
مقام بیان اجزا بود، فلان جزء مشکوک را نیاورد، بعد میگیم مولا آن جزء را نمیخواهد، چون اگه میخواست میگفت، حالا که نگفته پس نمیخواد. از این توضیح من، من هنوز تو مقدمه دوم هم، مقدمه اول صلات سعی و صلات عمره معنا کردم، مقدمه دوم دارم باب اطلاق یکم توضیح میدم. پس با توجه به این توضیح یه مطلب دیگه تو همین باب اطلاق آشکار میشه. این که هی میگن تمام الملاک جزء رئیسی در باب اطلاق احراز و کون المتکلم فی مقام البیان، حالا معلوم شد چرا دارن این حرفو میزن. و این کلمه مقام بیان مضاف الی داره ها، مقام بیان چه چیزی؟ در هر چیزی مقام بیان درست شد، بقیه حرفا رو ما میتونیم سوار کنیم بر مطلب. پس اولا مقام های بیان نسبی است. همش توضیح اون میشه در واقع به یک معنا، توضیح اون توی معنای دیگه بعداً دارش پیدا کنیم. میرسیم به اول باب اطلاق سر فرق تصاویر. حالا بذارید ما اضافه نکنیم فعلا، خود سعی عمو گم نشه. من فعلا در همین حد که میخواستم، چون آخون اطلاق و تقریر توضیح داده، ما میخوایم مقیدیم عبارت رو خوب توضیح بدیم، ملا بشیم تو عبارت های آخون، خواستم این مطلب جا بیفته. لذا آقای آخون وقتی خواسته بیا سراغ باب اطلاق، الان تو عبارت دست گذاشته سر مقام بیان، میگه آقا اول احراز کن مولا در مقام بیانه. خب چرا اینو تاکید میکنی؟ فردا مولا در مقام بیان نبود، ما هم نتونستیم از اطلاق استفاده کنیم، کلام مجمل شد، دلیل اجتهادی و لفظی از کار افتاد، به درد ما نخورد، رجعنا الى اصول عملیه. این رجعنا الى اصول عملیه، اصول عملیه خط پایان هر جایی از علم اصوله. هر جایی ما دستمون از دلیل لفظی کوتاه بشه میریم تو اصول عملیه، اما نه اینکه حالا فردا تو هر اصل عملی رفته بگیم تو صحیح بودی یا عمی بودی. فعلا الان من هیچ کاری به باب سعی و عمل نداشتم تو این توضیحم، گفتم آقا مولا در مقام بیان باشه، اگر نبود به لفظی اطلاق نداره، کارآمد نیست، حکم مجمل، برو سراغ اصل عملی. فعلا هیچ اثر باب سعی اعم رو باب اطلاق ما مشاهده نکردیم تا حالا. خب بی تا اینجا، لذا آقای آخوند تأکید جدی تو عبارت میخونیم، اما اینکه مولا در مقام بیان باشه خیلی مهمه. خب مقابل مقام بیان چیه؟ دوتا مقامه، یکی مقام اهمال، یکی مقام اجمال. تو علوج از اصول فقه اینا جابجا استعمال میشدن بعضی وقتا، حالا یادشون میگیری. مقام اهمال وقتیه که متکلم حواسش نباشه، مطلبی را نگفت. چرا نگفت؟ حواسش نبود. مقام اجمال وقتیه که متکلم حواسش هست اما غرضش اختزا میکنه که اون مطلب رو نگه، غرض داره که نگه، یعنی قصد میکند اجمال را. اهمال عدم القصده، اصلا حواسش نبود. اجمال قصد عدمه، قصد میکنه که نگه. با توجه به این توضیح معلوم میشه در محکمه تشریع مقام اهمال مصداق نداره، چون شارع مقدس معصومه، خطای ایجنگی و عدم حواس پرتی معنا ندارد برای او نعوذ بالله. اگر چیزی هست مقام اجماله. اینم دوتا. خب عقول، این که میگیم اهمال، اجمال، بیان، جهت تقسیم این سه تا مقام چیه؟ الان گفتیم مقام های بیان متعددن، الان در مقام بیان تشریعه، نه در مقام بیان، اما وجدانم بیان، اهمال و اجمال نیست. عنایت کنید، اهمال و اجمال و بیان یه حصره، تشریع و غیر تشریع مضاف الیه بیانه، یعنی که انم مقام بیان یه جنسیه. حالا بعد از این سوال کنیم بیان چه چیزی، معلومش کنید. یه بار بیان افراد، یه بار بیان احوال، یه بار بیان اجزاء، یه بار بیان اصل تشریع، یه بار بیان بیان بیانات، بیان اصل انشاء و اضافه احتمالی. اینها تقسیمات مقام بیان به حسب مضاف الیه است. اون اهمال و اجمال و بیان تقسیما به حسب مقسم بیان، یعنی بیان مقابلش میشه اهمال، مقابلش میشه اجمال.
با این مشکل درست میشه
بعد، یعنی اینا در طول همه، اول باید معلوم کنیم در مقام بیان است نه اهمال و اجمال. بعد که این معلوم شد وارد فاز بعد میشیم، میگیم حالا بیان چه چیزی؟
مقسم شد
جانم؟ مقسم کل؟ الان میگم الان فعلا این درست بشه. پس اهمال، اجمال، بیان مقابل هم، بعد بیان، حالا بیانه چه چیزی خودش اقسامی داره، مصادیقی داره، تقسیم الکلی الی جزئیاته، فروضی داره، یکیش بیان اصل تشریعه، یکیش بیان اجزا و شرائطه، یکیش بیانه و غیره آخر. نه فعلا دست شما درد نکن. یادم اومد الان گفتید ماژیک، یادم اومد، یادم میترسم بره، ببخشید تو پرانتز اس ام اس و اینها فرستادن لیستای حضور و غیاب رو بیارید، دست نماینده امضا کنید بیارم برای امتحان. چند بارم اس ام اس من ما هم فراموش کردیم، یه دفعه یادم اومد پرانتز بس من نگم یادم ده. و امروز سر درس جمعه من حواسم نیست، میگم پرنده ای که پشمش اینطوره، بعدم بچه ها میخندن، گفتن آقا پرنده پشم نداره، من داشتم مسئله اجزاء لباس مسلی توضیح میدم. بعد گفتم ای، من گفتم پرنده، گفتن بله ببخشید اشتباه کرد، حالا حواسمون ما دقیقه ایه دیگه، حالا ببخشید دیگه من یادم اومد. باید بگم بلاخره اینم قصه ایه دیگه، پرنده ایه پشمش مثلا یا کرکش. فرند کرکدار داری؟ اما دیگه نباید بپره، چون تنها برای پرواز میاد به پر داره، فقط پره دیگه. ها بله، از باب جزء پر. اینم بیانی بود، اینم مقام بیان خاصی بود. بله، ما فکر کردیم در مقام بیان دیگه ایه، فهمیدیم نه. خیلی خوب، الحمدلله. الان آقا ببینید، آقای اینجا بحث ما چی میشه؟ بحث فعلی ما سر مقام بیان اجزا و شرایط. پس متکلمی باشد سائر شرایط را داشته باشه، جاد باشه، حاضر نباشه، قاصد باشه، مفهم باشه، همون چیزایی که گفتن، و بعد در مقام بیان اجزا و شرایط باشه. اون موقع از نیاوردن جزء کذایی کشف میکنیم متکلم آن جزء رو نخواسته. از نیاوردن جزء رکوع در عنوان صلات، وقتی داشت تفسیر صلات میکرد فهمیدیم که رکوع را نمیخواد، اگر احراز مقام بیان اجزا و شرایط کرد. خب این تو اینجا مقدمه دوم، یعنی اطلاق به پایان. حقش اینه که باید بذاره تو باب اطلاق تعلیم، تازه بگیم آخون همینا تا آخر میگه تو کفایی تو هر بود از اصول فقه دیگه کتب که اصلا اهمال و اجمال با هم قاطی شد، تشریع هم کنار اهمال و اجمال و بیان گذاشته شد، این اصلا اینجور تقسیمی گفتن رعایت نشد. حالا که ما رعایت کردیم، بعد باید بریم مقصد کیه. حالا بریم یکم جلوتر بریم آخون چی میگه نظر میدیم انشاءالله. عنایت کنید دوستان، حالا میخوایم جنبندی کنیم بین این دوتا مقدمه. ما اطلاق رو در مقدمه دوم توضیح دادیم، مفصل یاد گرفتیم، صلات صحیح و صلات اعم رو هم شناختیم. خب چه ربطی به هم دارن؟ آقای آخون میگه که تازه همه این توضیحی که در مورد باب اطلاق گفتیم در فضای بود که اثر باب صحیح و اعم رو روی باب اطلاق ندیدیم، و ثمره باب سعی و اعم از ثمرات رئیسی اثرگذاری باب سعی و اعم رو باب اطلاق بودن. یعنی مقدمه دو شما مستقلن یه جور تفسیر میشه که گفتیم تا حالا. حالا میخواییم مقدمه یک را و مقدمه دو رو با هم ممزوج کنیم ببینیم چه چیزی عمل میدونم. آقا شروع میکنن توضیح کنن، میگن بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما گفتیم صلات صحیحه، اگر ما گفتیم صلات صحیح، یعنی ما لیس به امتصاله و لیس به صحیح فلیس به صلات. لازمش اینه که ما هیچ وقت به ادله صلات نمیتونیم به اطلاقشون توسل کنیم در شک اجزا و شرایط. چرا؟ واقعیت اینه اطلاق اجزا و شرایط مقام بیان اجزا و شرایط، این همیشه پله دوه نه پله یک. تو منطق بود ما میگفتیم اول یه حل بسیطه داریم بعد یه حل مرکبه. حالا مقام بیان هم دو پله است، اول مقام بیان حل بسیطه، بعد مقام بیان حل مرکب.
اساس صحیح بودن.
پس بیان جزء و شرط همیشه در پله دو قرار میگیره. شما اول باید بگی این صلاته، بعد بگی حالا اینی که من میدونم صلاته، اینی که من میدونم صلاته آیا برای اتصافش به صحت فلان جز رو هم میخواد یا نمیخواد. بعد بگیم مولا در مقام بیان اجزا و شرایط بود این جز را نیاورد، پس مولا این جز را نمیخواد. اما حالا مقابله بگو، اگر یه جزئیه که اگر من شک کردم در این جز یعنی شک کردن این شیء اصلا صلات هست یا نه. نمیتونم اینجا بگم من صلاتی دارم، صلات دارم، بعد بگم مولا در مقام بیان اجزاء بود فلان جز را نیاورد پس فلان جز را نمیخواهد. چرا؟ چون جز جز مقدماته، اگر این جز نیاد یعنی صلات اصلا صلات نیست، نخواستن جز یعنی نخواستن صلات. پس کنی مقدمه دیگه، حیوان و ناطق مقدم انسان هم. میشه بگیم ناطق، شک کردیم ناطق هست یا نه، میگیم ناطق نیست. خب ناطق نیست یعنی انسانی وجود نداره. اگر شما گفتید صلات مرکبی از این 5 تا جز، بعد اومدید گفتید من تو این جز شماره 1 شک دارم مولا میخواد یا نمیخواد، و اصل این است که مولا در مقام و جز را نیاورد پس این جز را نمیخواد، پس صلات را نمیخواد، چون فرض کردید این جز جزء مقدمه صلاته.
نه
فعلا اثر جامع رو نیارید، تو رو خدا سراغ جامع نرید. گفتم بحث متوسطه، یه همین دلیلش همینه که اسم جامع فعلا نیوردیم اینجا تا به جامع برسیم. مقابله بگو صلات این 5 تا جزء بود، این 5 تا جزء هستن. مولا در مقام امتثال صحیح فلان جزء رو میخواد یا نمیخواد؟ میگیم صلات مشخصه، صلات مشخصه، مولا صلات رو از ما میخواد. حالا اگر این جزء مشکوک تو قرار بود دخالت داشته باشه تو امتثال، باید مولا میومد، مولا در مقام بیان بود اما اجازه کذایی را نیاورد پس نمیخواد. لذا با این توضیح این بود که یک کلمه ای تو محل بحث اضافه شد، گفتن تمسک به اطلاق در جزء و شرط زائد. ادامه دارم، زائد بر کی؟ زائد بر اصل مسلم و موضوع الله. اول صلاتی باشد ثبت العرش، بعد بگو حالا مولا در فلان جزء زائد آیا علاوه بر این صلاته، بر این 10 جزءه، بر این 5 جزءه، آیا او جزء 11 هم میخواد؟ میگه مولا در مقام اون نیومد پس نمیخواد، اون منتفی میشه. خب آیا آخون میگه هازا به خلاف. حالا این سراغ عرم ببینیم، هازا به خلاف نه صلات صحیحه. پس صلات صحیحه میخوام اثر باب صحیح عرم رو بر باب اطلاق و تغییر ببینیم. اطلاق انواعی داشت، اطلاق جزء و شرط همیشه پله دوه، اول موضوع رو ثابت کن بعد برو سراغ اجزا و شرائط، شک شد اطلاق استفاده کن. حالا پس اینم قبول دارید که اطلاق اجزا و شرایط دو پله ایه و جریان اجزا و شرایط تو پله دو همیشه. حالا میگیم آقا تو باب صلات صحیح ما دو پله نداریم، یه چیزه صلات نداریم که یا صحیح هست یا غیر صحیحه، یه چیز داریم یا صلاته یا صلات نیست. لذا هیچ وقت جزء زائد معنا نداره، رو هر چی که شما شک کردید یعنی شک کردید صلاتی دارید یا صلاتی ندارید. این همیشه شکای شما تو پله ایه که جایی برای جریان اطلاق وجود نداره دیگه، نداره، چون جزء زائد معنا نداره. بفهمید این کلمه زائد خیلی مهمه، همه کاره بس همین کلمه زائده. خب بنابر اهم چی؟ فعلا باید ببینیم اون دیگه میذاریم برای باب اطلاق قدیم، فعلا اینجا اجزا و شرایطش رو خواستیم. الان مجید قبل شما گفتم فعلا وارد باب جامع نشید. میدونم چرا مقایسه میکنید که بعد حالا جور در بیاد یا جور در نیاد، قفلت کنید، قفلت کنید، فرض کنید مرکبه همینی که شما میگید، قفلت کنید. اصلا ما چیزی به نام جامع تا حالا نخوندیم. این بود که گفتم حرف آقای آخوند بحثش متوسطه تو تحرین محل نزا، را همین گفتم متوسطه. هر چقدر که مقدمه قبل آقای آخوند اثر صحیح و اثر جامع رو دید تو بحث، اینجا
محل نزا رو بود سمره تحریم
نیست. تو تحلیل ثمره، ثمره خودش تحلیل محل نزاعی میخواد. ثمره چی جور داره بار میشه اینجا؟ ثمره چیست؟ باید بحث جامع. خب اجازه بدید حالا بس سیر منظم بحث تمام بشه. و خب جامعه ها نیار حاج آقا، تو رو خدا دلش کنید اصلا نیست. بذارید ما با همین ثمره بریم تا آخر. آخر بذارید من بذارید نکات اصل متن یه جا بگم، متن که تموم شد بعد نکات حاشیه متن هم جدا بگیم. اگه نکته هم هست که اینا هر کدوم سر جا خودش قرار بگیره. خب نکته بعدی، آقا میگن حالا اما بنابر اهم چه اتفاقی میفته؟ ما به راحتی هر چه تمام‌تر بنابر اهم دو پله را داریم. یه پله صلات. آقا صلات چیه؟ 5 تا جزء. و این 5 تا جزء اهم از اینکه این صلات صحیحه باشه یا صلات فاسده باشه. لذا به راحتی هر چه تمام‌تر اون جمله‌ای که میگفتید صحیحه. صحیحه و درست جای خودشو باز میکنه، مشخصا سر جا خودش میشینه. میگن آقا بسم الله بگو، میگه من صلاتی دارم. و صلات چه؟ هم 5 تا جزء. اهم هم از صحیح و فاسده. صلاتی دارم. شک کردم مولا در مقام امتثال صلات صحیح فلان جزء مشکوک رو از من خواست یا نه. آقا این جزء زائد بر اصل صلات هست یا نه؟ میگیم بله زائد. صلات مشخصه تمام 5 تا، اینم سر مرو گنده ایستاده. دعوا سر این جزء ششمه. مولا جزء ششمو خواست یا نه؟ میگیم خود در مقام بیان بود. اگر در مقام امتثال میخواست بر اون 5 تا جزء ششمی اضافه بشه بعد میگفت، حال که نگفت بس
نمیخواست.
چی شد؟ یعنی صحیحه خواسته. اگر میخواست جزء ششم در صحیح ششم
بخواهیم بنابرای اهم صحبت کنیم دیگه. اون اهم قدر متیقنه اهم صحیح و فاسده.
بله بله بله. حالا میگیم همون قدر متیقنه صحیحه دیگه.
حالا فهمیم
چرا؟ به خاطر اینکه اگر جزء ششمی میخواست بیاره که اگر میومد یعنی بدون ششم 5 تا دیگه فاسد بودن. اگه جزء ششم میخواست میگفت، حالا که نگفت پس نمیخواد، یعنی صلات صحیح همون 5 تا دیگه بوده. اما راه کشف ما چی شد؟ این بود که چون بیان دو پله ای بود، من تونستم با اطلاق مراد جدی مولا رو در نفی جزء ششم کشف کنم. آقای آخون میگه پس با توجه به این توضیح ما، بنابر اعم تمسک به اطلاق میشود، بنابر صحیح اصلا
نمیشود.
خب صحیح کجا؟ یه ادامه دیگه ای داره، ادامه همین صحیح رو برم بعد بعد
چون
حالا یه دقیقه فعلا اصلش من درست کنم یکم دیگه بوده ازش. آقای آخون میگه به من اونای ازر این تیگه تو اصول فقه قشنگ نیمده بود، تو رو خدا بذارید من این نظم آموزشی هی پله پله برم جلو، بعد برگردم رو هر قسمتی از عبارت نکته بیرونی هست بگم حاشیه عبارت این نکته رو بنویسید، اینو با هم قاضی نشه. آیا آخون میگه و من هنایی از هر آقا اطوری من نوکر سعی و اهم نیستم در باب سعی و اهم چه اثری رو باب اطلاق گذاشت؟ اطلاق جزء و شرط نیاز به دو پله داشت. صحیح نتونست دو پله را درست کنه، لذا عاجز شد از اطلاق. اعم تونست دو پله را درست کنه، تونست از اطلاق بره ببره، یه قبول. اما نگفتیم هر جای اعم پس که یا علی همینطوری گذر علی السبیل بگو اطلاق، مگر اینجا گذر خانه، مگر بازار حویش نجفه همینطوری گتره این جمعش کنی که الان بعضو به ذهنشون اومده. آیا خونی بابا در واقع ما نوکر دو پله بودیم. دو پله چی بود؟ گفت اول اصل صلات درست بشه، بعد شک در جزء زائد بشه. اعم تونست بگه من یه اصل صلات دارم یه جزء زائد دارم، اما صحیح نتونست بگه من یه اصل صلات دارم یه جزء زائد دارم. خب آیا خب میگه آقا با توجه به این توضیح اومدیم حتی ما قائل به اعمیم، اما امروز شک ما تو یکی از اون 5 تا جزء پله یکه، اینجا هم نمیتونیم تمسک کنیم به اسلام. حالا تو قائل به اعم هم هستی باش، ما نگفتیم نوکر سعی و اعمی، در واقع بحث ما اطلاقه، ما نوکر دو پله بودنیم و اینکه شک ما همیشه در پله دوم باشه تا اطلاق بیاده بشه. دارم خلاصه میکنم، جنبندی. ما یک تو باب اطلاقی ملان، نه تو باب سعی اهم. دو باب اطلاق موقعی میتونه تمسک به اطلاق جزئی و شرطی داشته باشه که دو پله‌ای بشه. سه شک باید همیشه تو پله دوم باشه، یعنی اصل موضوع ثابت ثبت العکس هم من باش. اول اصل موضوعت بساز، بعد بگو حالا شک من تو این جزء زائده، این هم بهش بیاریم یا اضافه کنیم یا نه. بگو اطلاق اومد گفت نه نمیخواد بیاریم، نه مولا در مقام همون بود و گفت و پس باید بیاریم جزء را. اینا همش برای اینه که دو پله داشته باشیم، یک شک ما تو پله دو باشه. حالا صحیحی هیچ وقت نمیتونه دو پله درست کنه، پس همیشه دستش اندش شک در اجزا و شرائط از باب اطلاق کوتاهه. سه محمد دقت تو جمله را، صحیحی چون نمیتونه دو پله را درست کنه همیشه دستش در مقام شک در اجزا و شرائط از باب اطلاق کوتاهه. اعمی تونست تو پله را درست کنه، حالا تازه باید ازش سوال کنیم بگیم شک تو پله یک یا پله دو. گاهی اوقات شکش تو پله یک، یعنی روی یکی از اون 5 تا جزئی که اصل صلاتو داشت درست میکرد. گاهی اوقات شکش تو پله دو. اگه شک تو پله دو بود اگر نه دیگه تو خدا احتیاط کنیم یه زر اسکت فهم واسکت الله البته اما سکت الله اما سکت الاخون دارن. بله حالا بذاری تا برسید با توجه به این توضیح آیا آخون میگه پس فتحسن گاهی اوقات ما شکمون در اعمی باز در اجزاء شرائطه. مجمل بگیم میگی شک در اجزاء شرائطه، لیکن اعمی هم توانه تمسک به اطلاق نداره. این هم تا اینجا تمام شد. پله آخر آخر قصه، آقا اگر اطلاق بود علا هر قولی خود به خود چیکه شما بگید تفصیلش بدید، میگید بنابر صحیح هیچ وقت اطلاق نیست، بنابر اعم تارتن اطلاق هست تارتن اطلاق نیست. اگر اطلاق بود منکرش دلیل اجتهادی مفصل مبین حجت ظاهر تکلیف مکلف حل میکن. اگر اطلاق نبود و به هر دلیل ما شکمون مستقر شد و با اصول لفظی حل نشد نرجع الى اصول عمل. حالا اصول عملی کدوم اصول عملی؟ آخه من نمیدونم کدوم اصول عملی. باید بریم مجاری رو ببینیم، ببینیم شک تو مکلفون به شک در تکلیف در اصل تکلیف در تکلیف زائده. باید هر کدوم از اینا حساس جدا بشه، برای عقلیاشو ببینیم شرعیاشو ببینیم، ببینیم اصل براعت عقلی موضوعش چیه، براعت شرعی موضوعش چیه، تأخیر عقلی موضوعش چیه، تأخیر شرعی موضوعش چیه، موضوعها معلوم بشه ببینیم کدوم موضوع جاریه. به این راحتی هم الان نمیتونیم تصمیم بگیریم تا بریم ادله رو تحقیق کنیم. همین مقدار عبارت من بخونم براتون آقا، که موبایل دارم از اون موبایل یاد بگیرید میشه. و منها بسم الله الرحمن الرحیم ان ثمرت دیگه نتیجه بعد شیشونی اومدم بیرون و 8 شب رفتم خونه، این دیگه باید همه چون یا الکترونیک باشه یا هیچ، ما هم دیگه ضعیف ان ثمرت النزاع اون هم از باب تنبلی بنده است. حالا ندارم بگیرم زیر بغلم بیارم. ان ثمرت النزاع ثمره نزاع اجمال الخطاب علی القول الصحیح.
از خاص موضوع نما
خب ثمره نزاع اجمال الخطاب. آقا کلمه اجمال که گفت یعنی بگو ما سواری F14 شدیم، سری رفتیم تا باب مطلق مقید، همه قوانین باب مطلق رو اعمال کردیم، دیدیم نمیشه در احراز کنیم در مقام بیانه، برگشتیم اومدیم اینجا نشست بود حواب ما نشست و آقا کلام مجمل بود اجمال الخطاب علی القول الصحیحی و عدم و جواز رجوع الى اطلاق الکلام. ما حق رجوع به اطلاق نداریم. ببینید برابر سعی دیگه مطلق میگه مطلقا ما توان رجوع به باب اطلاق نداریم، کلام مجمل است تمام نقطه. بریم سراغ اصول عملی. خب البته کدام اطلاق؟ حالا اطلاق انواع اطلاق که ما از بیرون اومدیم همه توضیح داریم. آخه با یه جمله میگه فی رفع رفع چه چیزی؟ ما برای ما شک باید بنویسیم، حالا خودش معنا میکنه ما را اذا شک فی جزئیت شیء للمعمول به، وقتی شک کردیم در یک جزئی. آقا عنوان معمول به هوور یعنی مقام صحت اتصال مورا چی از ما خواسته که اگه اون را انجام بدیم به اتصال موسیقی میشه؟ این غیر از مقام موسیقی حواستون رو بدید. لابد تو باب صحیح دوتا یکی میشن، تو باب اعم دوتا میمونن. فی جزئیت شیء للمأمور به او شرطیت شیء للمأمور به. اصلا، اصلا یعنی چی؟ یعنی عدم جواز رجوع الى اطلاقه اصلا. هیچ وقت ما توان رجوع به اطلاق
نداره.
دلیل چیه؟ لاحتمال دخول الجزء او الشک او الشرط فی المأمور به فی المسمى. نه اینکه صلات صحیح مساوی است با صلات. صلات صحیح، صفت صحیح یعنی چی؟ اینه مأمورم به، اینه هر چی که مولا شرط کرده جز آورده تمام، پکو تمام کرده، بسته تعمیر مکلف داده، گفته برو تو امتصال انجامش بده، او مساویس با صلات. یه پله ای شدی کمالا یخف واضحه. و جواز و جواز رجوع الا الا کی؟
اطلاق.
حالا اطلاق کدوم اطلاق؟ اطلاق در مقام جز و شرط ها؟ فی ذلک القول اطلاق در مقام جزء و شرط علی القول الاهم. البته باز همه جا میگه نه، فی غیر محتمل دخوله فی المسمى، در غیر از اون اجزایی که رو تو رتبه یکن ما دو رتبه ایش کردیم برابر قول اهم، اما اومدیم مشک ما دور خورد افتاد تو رتبه یک، میگیم اینجا دیگه اطلاق نداریم. مما شک فی جزئیت شیء او شرطیت شیء نه لابد فی الرجوع الی. البته همه این توضیحاتی که من گفتم لابد فی الرجوع الی الاطلاق فی ما ذکر در همه این فروض من کون الکلام واردن موردن بیان. ما باید احراز شروط مقام اطلاق رو داشته باشیم، کما لابد دمه من احراز کهنهی فی مقام البیان فی الرجوع الى سایر المطلقات. ما باید سایر شروط رو بیاریم و بدون مقام بیان. خب آقا عنایت کن اینجا یه جمله بگیم. بعضی از شورا اینجا گفتن آقای آخون به صدد این بوده که اشاره کنن که آقا باب اطلاق شروط خاص خودشو داره، سه چهار تا شرط داشت دیگه، در مقام بیان باشد، عدم وجود قرینه متصله یا منفصله، عدم وجود قدر متیقن، ما یسلو للتحقیق، بحثاش میگن آخون خواسته اونو ببینه. واش دانن اگر آدم نگاه کنه میبینه آقای آخون فقط یک کلمه آورده، وارد در مورد سائر شروط رو نیاورده. چرا این سائر شروط رو نیاورده؟ آیا چون سائر شروط رو توضیح مقام بیان میدونه و وقتی مقام بیان رو گفت دیگه واقعا همه رو گفته؟ اینا واقعا چند شرط نیستن؟ یا اینکه نه اون مقدمه ای که در محل بحث ما جزء رئیسی و اصل و رکن رکینه و اثر مستقیم داره مقام بیانه، لذا این مقدمه رو ذکر کرده. اگه کسی تسامحی بخواد آموزشی شرح کنه عبارته، میگه آخون میخواسته همه شروط مقام اطلاق رو بگه، خواهیتون هم یکیشو گفته اشاره به بقیه کرده با همین. اما واقعا عبارت ظاهرش این نیست، ظاهرش خصوص مقام بیانه. اما این سوال میمونه آیا سایر شروط توضیح مقام بیانه لذا شما فقط مقام بیان گفتی؟ یا اینکه نه مقام بیان گفتی چون از بین مقدمات اونیش که الان معرکت و نزاع ماست و اثرگذار مستقیمه و علت تامه همه توضیحات ماست خصوص حضرت مقام بیانه. ظاهرا قول دوم درسته، اما شما با سوال بمونید تا به باب اطلاق برسید، به ضرس قاطع بتونیم نظر بدیم. پیشا پیش من عرض میکنم که این دومیه درسته. خب و بدونهی، حالا اومدیم و مولا در مقام بیان نبود، بدونهی لگه زمین رو بزنیم به مقام بیان، به نظر میاد زمین نباید به مقام بیان بخوره، باید بخوره به اطلاق. و بدونهی ای بدونه اطلاق، اگر اطلاق دست ما نبود، حالا مولا در مقام بیان نبود یا در مقام بیان بود اما ما غالب سریع بودیم یا قائل به اعم بودیم اما شک ما در رتبه یک بود، همه اینها یجمعها قولو که اطلاقی پا نمیگیره. خب و بدون الاطلاق لا مرجعه دیگه، آقا کلام که مجمع از باب ادله اجتهادی بیرون بیا، برو سراغ ادله فقهیه و اصول عملیه. اینجا چه کار کنیم؟ لا مرجع الا البراءه او الاشتغال. آقا بگیم لفظ نشر مرتبه، براءت بنابر مثلا صحیح، اشتغال بنابر اعم، یا بالعت بگیم لفظ نشر نامرتبه، براءت بنابر قول اعم، اشتغال بنابر قول صحیح، اگه حرفا بزنیم بگه نه خدا من تصریح میکنم براءه او الاشتغال تردید فعلا واقعیه، هیچ حساب کتاب نداره. لعل ما بنابر صحیح قائل به براءت بشیم، که ما که دیدید مشهور هم صحیح بودن هم قائل به، لعل هم بنابر صحیح یا حتی بنابر اعم بشه قائل به اشتغال شد. بعدن میبینید اینجا محقق عراقی داد سخن داد که آقا در مقام عمل ما ممکنه علی جمیع الفروض قائل به احتیاط بشیم، بعد یه تلاشی کنیم اشکال برطرف کنیم تا علی جمیع الفروض قائل به براءت بشیم. از عبارات آخوند بر نمیاد که صحیحی یا اعمی مساوی است با براءتی یا اشتغالی. به عبارت دیگه ثمره اطلاق رو مبتنی کرد بر مسئله صحیح و اعم، اما ثمره اصل عملی براءت یا اشتغال رو مبتنی بر صحیح و اعم نکرد. یعنی مسئله ما از حیث از اصل عملی ثمره مستقیم نداره، لذا لا مرجع الا البراءة او الاشتغال، علل خلاف این مسئله دوران الان بین الاقل و الاکثر الارتباطیه. ما قبلا اقل و اکثر ارتباطی توضیح دادیم مفصل با اجزاش، دیگه تکرار نکردیم. الان موضوع محل بحث ما که شک در جزء و شرطه، یعنی با اقل و اکثر ارتباطی، علا توضیحی که دو هفته سه هفته پیش دادیم. حالا این مسئله هیچ ارتباط مستقیمی با مسئله صحیح ام نداره، ممکنه ما براءتی بشیم، ممکنه ما اشتغالی، چه اینجا صحیحی باشیم چه اینجا اعمی باشیم. تمام شد. از همین حالا برگردیم یه نکته عرض کنیم، بگیم آقای آخوند، حالا حدس بسیار صحیح حضرت آقای پاشایی و بعد هم حضرت آقای دادخواه و قبل از دو بزرگوار حضرت آقای آقا مجید صادقی، آقا همه حرفا بنابراین اگه کسی دیگه هم بود یادم نیست ولی دو سه نفر گفتن این مطلب، آقای فرزام هم فرمودن. بله من حواسم نبود، ببخشید. آقا میفرماید که آقا تمام این توضیحاتی که ما گفتیم کل زاله همش بنابراین این بود که ما صلات را عدت و اجزائه دیدیم. خوب حواسا رو ببینیم آقای ابراهیم، این قلمت به ما بده. دست شما در آقا یه تنهایتی کنید، دست شما ببینیم ما اومدیم گفتیم آقا ما تو باب اطلاق و تقدیر موقعی میتونیم حد بزنیم که پله یک و پله دو داشته باشیم. گفتیم اگر شما بتونید صلات رو اینجا بیارید بگید آقا این صلات با این 4 تا جزء، یه اسمش صلاته، شک ما در یه جزئی است که این جزء اسمش میشه زائد بر اصل مسما، یعنی اصل صلات، بعد ما رو این جزء میتونیم اطلاق رو جاری کنیم غیر اون چهار جز بشه. بعد گفتید آقا بنابر صحیح این تصویر معنا نداره، چون بنابر صحیح صلات صحیح مساویست با صلات، اصلا هر وقت میگید صلات یعنی صحیح، لذا همین که این جزء شک دارید بیارید یا نه یعنی شک دارید اون چهار تا صلات هست یا صلات، یعنی همه شپلده ای آیا نیزاده. خب حالا میگد آقا با توجه به این اما برابر اعمی مشکل نداریم، چون صلات اصلش معلومه، شک ما در این پنجمیه، لذا اگه برابر اعمی هم شک ما اینجا اومد باز خراب میشه، نمیتونیم از اطلاق استفاده کنیم. آقا همه حرفا برابر اعمی صلات این چهار تا جزه، خب حواسا رو میدید اینه که آقا گفتم آقای آخون اصلا جا رو اومد میدید جامعه آخون بسیط بود یا مرکب؟
بسیط مرکب.
یعنی چی؟ یعنی آخون قبول کرده که خطاب صلاتی دو پله داره، خطاب بود ای من دو پله رو گفتم بعدا ثمرهش میبینید، من اینجا توضیح میدم که بعدا بتونیم نورشو بخوریم تو بحث ثمره. آخون نه جامعه شد بسیط و قبولم کردی بسیط مرکب هم اصلا این پله دو در تحلیل تو پله دو باید اجزایشو بیان کنه. معنای سجا به سری چیه؟ معناش که بس باید یه پله میشه نفسته
یوان فی پله سه، پله دو، پله یک سلات، پله عنوان
بعد اون موقع
همه اجزا و شرائط میشن
پله دو. نه یکی ثابت نداشته یه همه تو روزه رو خوندیم بیت القصیدش شما زدی خرابش که قافیهش بریم.
دوباره آقا ببینیم، دوباره تصویر کنیم. همه قصه ما بنابر ای بود که صلات مرکبه تمام این چیزی تا اینجا خونده از عبارت کفایه، لذا آخون گفت بنابر سعید که اصلا اطلاق معنا نداره چون رو هر جزی که شک کردی یعنی تو جزء صلاتی شک کردی. بنابر اعم باز اگر شک برگرده به اجزای در پله یک اطلاق غلطه، اگر شک برگرده به اجزای پله دو اطلاق درسته. میگیم آهای آخون نو کردم همه حتی اون پله یکی که داری توزی میدی پله دو خودته، چون شما صلاتو چی گرفته بودی؟ بسیط گرفته بودی. پس شما یه صلات داری اخی مصطلات چیه؟ آقا ما تو مقام بیان اجزا و شرائط نیستیم. بعد وقتی در میان در مقام بیان اجزا و شرائط همیشه تو پله دوی
اطلاق هم
نی باشیم
قادر اطلاق میشیم.
جامعه
اطلاق
اون فقط صحیحی بود، جامعه نداره. لذا اگه آخون میخواست بحث قبل دنباله بگیره آخون باید از اول بحث تفکیک میکرد، میگه اگه جامعه بسیط باشه یه طوره، اگه جامعه مرکب باشه یه طوره. اگه جامعه بسیط باشه برای هر قولی که جامعه درست بشه تمسک به اطلاق درسته، در همه اجزا و شرایط تمسک به اطلاق درسته چون همه اجزا و شرایط تو پله دو. اما هر قولی که جامعه شو بتونه درست کنه و جامعهش هم
بسیط
باشه چه صحیحی باشیم؟
چه؟
اما اگر جامعه بسیط نداشت مرکب داشت بعد موقع همه این توضیحاتی که من گفتم یعنی که انا آخون باید اول عبارتی تقسیم درست میکرد، همه این توضیحات فقط مال جامعه مرکب بود.
خلاصه بر اساس مبنای
خودش تیکی نهایی آخرین جمله حضرت آقا میرو به شما میگن این دیگه نسبت به خود شما هست. آقا یادتون یه جامعه ای داشتید به نام جامعه مبهم مرکب رو که گفتیم
بسیتم که گفتیم
مبهمشون هی زدیم به سر این گفتیم جامعه مبهم تو فضای یه آقا مثل این که با بذاریم برای جلسه بعد جامعه مبهم در فضای تحکیل کردیم حالا بگید این تیکه را این تکلیف مشق شب شما باشه، این مشق شب شما باشه، شما یکم تحقیق کنید. اینو میخوام خودتون، من اطلاعات دادم، اطلاعات بسیط رو گفتم، اطلاعات مرکب رو گفتم. بگید ببینید جامعه مبهم با توجه به ایزاویه دیدی که امروز توضیح دادیم احکام جامعه بسیط رو روش پیاده کنیم یا احکام جامعه
مرکب
یا هیچ کدوم. ببینید میشه به زرسه از ایزاویه دید وارد بشید. اگر جامعه مبهم آخرش بخوره به جامعه مرکب دوباره حرف گذشته آخون بیشتر تقویت میشه. آخون گفت آقا من جامعه مبهم را قبول ندارم، بسیط قبول دارم اما مبهم قبول ندارم. دوباره اینجا میبینیم که این لازمه هم با جامعه بسیط فقط سازگاره، با مبهم سازگاری نداره، با ترکب هم سازگاری صلی علی محمد و آل
محمد.
حرف امام از وسط دل عبارت آقا بود طوری شد که ثمره اطلاق ادا کنه قوله اینا در جامعه بسیط.
اولی مکاسه هم شیخ همین رو گفت چه قالب سعی بشین اونجا چه قالب هم بشین اون حرف عرفی مطرحش که گفت میتونیم قالب میتونیم به اطلاق نمستو کنیم.
چرا شروع
کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چرا شروع کردی؟ چر
تفریات و حیر سالم میخوانه از اونگه
قاهر آجا این یه بیه قاهر اینا یه بیه جنگرده شده اصلا ایران جنگرده هم